اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه امریکا درباره وضعیت امریکاییان بازداشت شده در افغانستان ابراز نگرانی کرد. حکومت طالبان تایید کرده است که شماری از خارجی ها به شمول 2 امریکایی در افغانستان محبوسند. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در نشست خبری دیروز گفت که با اینکه از سوی طالبان برایشان اطمینان داده شده، ولی باز هم درباره وضعیت صحی این بازداشت شده نگرانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اوایل دیروز گفت که 2 امریکایی به دلیل نقض قانون بازداشت شده است. وانیسیا فریزر، رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، میگوید تعویض جنسیتی در افغانستان باید در کنوانسیون جلوگیری از جنایت ضد بشری گنجانیده شود. خانم فریزر، نماینده مالتا در ملل متحد، در نشست خبری دیروز گفت که وضعیت افغانستان برای شورای امنیت بسیار مهم است و افزود که انتظار می‌رود سازمان ملل متحد برای تعدیل در کنوانسیون جلوگیری از جنایت ضد بشری روز دوشنبه آینده تشکیل جلسه دهد. رئیس جمهور ایران هشدار داد که از حمله دیروز به کنسولگری این کشور در دمشق انتقام گرفته خواهد شد. ابراهیم رئیسی در اعلامیه امروز خود در وبسایت ریاست جمهوری گفت که این حمله به پاسخ نخواهد ماند. محمد رضا زاهدی، یک قماندان نیروهای سپاه پاسداران، معاون وی محمد هادی حاجی رحیمی و 5 افسر دیگر در این حمله هوایی کشته شدند و ساختمان کنسولگری نیز تخریب شد. اسرائیل که معمولا درباره حملات خود بر اهداف ایرانی تبصره نمی کند، در این مورد هم چیزی نگفته است. و مقامات محلی گفتند که تیاره‌های بدون سرنشین امروز به تأسیسات صنعتی در منطقه تاتارستان روسیه حمله کرده چندین نفر را مجروح کردند. رستم مینی خانوف، رهبر جمهوری خودمختار تاتارستان روسیه، در پست در تلگرامش نوشت صبح امروز مؤسسات صنعتی از سوی تیاره‌های بدون سرنشین مورد حمله قرار گرفتند. او افزود آسیب جدی به این مؤسسات وارد نشده، روند تکنیکی مؤسسات هم مختل نگردیده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. رئیس دوروی جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، کنار زدن نیمه از جمعیت یک کشور از همه فعالیت ها را یک عمل ناممکن دانست. او گفت
مالتا به عنوان حامی افغانستان واقعا بر این باور است که این امکان ندارد کشور داشته باشیم که 50% جمعیت آن کاملا در حاشیه باشند.
قبل از این فعالان حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان نیز تقاضا کرده بودند که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان اپارتاید جنسیتی خوانده شود. پس اپارتاید جنسیتی چی است؟
با اعلامیه های متعدد، حکم، قانون و روش های سیستماتیک که زن را از حق فردی، اجتماعی، تحصیل و آزادی برکنار گذاشته و اپارتاید جنسیتی بخوانیم.
اما در گزارش میشنوید که روسیه در تلاش حذف گروه طالبان از فهرست سازمان های تروریستی است. در تحولات منطقه شما را در جریان آخرین تحولات پس از حمله بر کنسولگری ایران در دمشق قرار می‌دهیم. درباره کشور دیگر همسایه افغانستان، تاجیکستان، هم گزارش داریم که می‌گوید 9 شهروند تاجیکستانی در روسیه و 20 شهروند دیگر در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به اتهام عمل تروریستی دستگیر شدند. در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه است. با ما باشید و از این تحولات منطقه افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شد.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 صبح تا کنون شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به ادامه تبعیض علیه زنان در افغانستان میگوید تبعیض جنسیتی باید شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شود. وانیسیا فریزر که دیروز با رسانه ها صحبت میکرد افغانستان را مهم خواند و خواستار اصلاح وضعیت کنونی این کشور شد. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
میتیو ملر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر نگرانی خود را درباره شهروندان آمریکایی که در بازداشت طالبان و سر میبرند ابراز کرده است. او روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره شهروندان آمریکایی که در بازداشت حکومت طالبان هستند گفت:
اما من دو نکته را می خواهم بگویم. اول اینکه ما با وجود این تضمین ها نگران هستیم. ما نگران رفاه امریکایی های بازداشته در افغانستان هستیم. و شماره دو، ما فعالانه برای رهایی آنها تلاش می کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد.
این نگرانی در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان موضوع زندانی بودن دو شهروند آمریکایی را تایید کرد. مجاهد در یک نوار صوتی که رادیوی ملی در کنترل طالبان روز سه‌شنبه هفته گذشته آن را نشر کرد گفت که تعدادی از شهروندان خارجی از جمله دو آمریکایی در توقیف آنان به سر می‌برند. او علت گرفتاری این شهروندان خارجی را تخلفات از قوانین افغانستان عنوان کرد، اما در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اما مقام‌های آمریکایی بارها گفتند که این شهروندان آمریکا بدون دلیل بازداشت شدند. سخنگوی حکومت طالبان بدون ارائه جزئیات افزود که درباره دو شهروند آمریکا با مقام‌های این کشور صحبت کردند. اما صلاح الدین سعیدی آگاه سیاسی درباره این گونه مذاکرات می‌گوید که هرچند جزئیات مذاکرات مشخص نیست، اما طالبان به دنبال کسب امتیاز خواهند بود.
در کل همچون تعاملات صورت می‌گیرد و طالبان مایل هستند چه امتیازات میدهن و چه امتیازات میگیرن. مطمئنن چنین تعاملات استخباراتی، چنین داد و گرفتهای استخباراتی صورت میگیره. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در پیش است و اکثر داد و ستدهای جانب آمریکایی قابل فهم هم هست. تا اذهان ملت آمریکا و مؤکلین بدست بیاره با مردم خود نشان بدن که در راه دفاع از منافع آمریکا مؤثر کار میکنند.
شبکه NBC آمریکا شنبه گذشته به نقل از دو مقام امنیت ملی اداره رئیس جمهور جو بایدن نیز گزارش داد که طالبان دو شهروند آمریکا را توقیف کردند و ایالات متحده می‌خواهد که آنان رها شوند. بر اساس گزارش‌ها یکی از این آمریکایی‌ها رایان کوربت نام دارد. پیش از این مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته بود که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به گونه همسان بازداشت غیرقانونی اتباع آمریکا را تحمل نخواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا پیش از این نیز گفته بود که واشنگتن اولویت بالاتر از امنیت شهروندان آمریکایی در خارج از کشور ندارد و در گفتگو با طالبان فشار آورده می شود تا آمریکایی‌های زندانی در افغانستان از جمله رایان کوربت به کشورشان بازگردند.
این که شنیدید که آپارتاید جنسیتی چگونه عملی شده در افغانستان، ما بیشتر در این مورد هم در ادامه برنامه گزارش مفصل داریم. اما در حالی که رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به ادامه تبعیض علیه زنان در افغانستان میگوید تبعیض جنسیتی باید شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شود، اما روسیه در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان تروریستی این کشور است. خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه این خبر را به نقل از وزارت خارجه آن کشور به نشر رسانده است. سال لیول در این مورد بیشتر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داده که روسیه در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور است. با گزارش خبرگزاری تاس، این موضوع در وزارت خارجه، عدلیه و سایر نهادهای تخصصی روسیه در حال بررسی است و تصمیم نهایی توسط رهبری عالی سیاسی آن کشور اتخاذ خواهد شد. سه ماه پیش از این وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که طبق رأی دادگاه عالی این کشور و بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، قزاقستان طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرده است. طالبان از این تصمیم استقبال کرده بودند. وزارت خارجه روسیه هم با آنکه گفته بود خود برای خارج کردن طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی و به رسمیت شناختن حکومت آنان تصمیم ندارد، اما از این اقدام قزاقستان استقبال کرده و گفته بود که این موضوع می‌تواند اثر مثبت بر توسعه گفتگو بین مقام‌های قزاقستان و حکومت طالبان داشته باشد و اعتماد قابل را برای تلاش مشترک جهت حفظ امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم و جرایم مواد مخدر تقویت کند. از سوی حمزه‌بیه الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هفته گذشته بر رسانه‌های محلی گفته که تا هنوز هم 24 مقام طالبان در لیست سیاه ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند و در دو نیم ساله که طالبان در افغانستان دوباره قدرت را به دست گرفتند، نه تنها اینکه نام‌های رهبران آنها از لیست سیاه خارج نشده، بلکه به گفته او نام چند تن دیگر از مقام‌هایشان به این لیست افزوده شده است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی و دیپلماتان پیشین می‌گویند که روسیه از جمله کشورهایی است که تلاش می‌کند با داشتن روابط خوب با طالبان در برابر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش بهتر مبارزه کند. طارق فرهادی، آگاه سیاسی، به رادیو آزادی گفت:
یکی از پالیسی‌های روسیه و آمریکا چین هم بگویم ممی است که از داعش و طالبان تفکیک می‌کنند و می‌خواهند که با طالبان یک روابط بهتر داشته باشند تا ایست که بتانند که در مجادله ضد داعش یک موفقیت جمعی و دست به البته داعش خراسان. در اون صورت باز کدام سهولت بیشتر نمه به معنی برسمیت شناختن افغانستان توسط روسیه نخواهد شد.
از سوی هم عزیز معارج، دیپلمات پیشین افغانستان در ایران، میگوید که یکی از اهداف اساسی داشتن روابط روسیه با طالبان تضمین امنیت روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و باخبری از جریانات در منطقه است. او به رادیو آزادی گفت: ممکن روسیه به طالبان امتیازات بهتر قائل شود، اما نیاز است که طالبان از آن به نفع افغانستان استفاده کنند.
شاید امتیازات بیشتر برشان داده شود، دیگر رابط زیادتر شود، و اگر این طالبا بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند برای افغانستان بهتر خواهد بود. در غیر از حراس عزیز که با سیاست های که طالبا پیش میبرند نشان که بین رقابت های شرق و غرب دوباره مردم افغانستان با قربانی نرند.
پیش از این روسیه در نشست فرمت مسکو و در شمار دیگر از نشست ها هم از طالبان میزبانی کرده و روابط خود را با حکومت طالبان نگه داشته است و سفارت افغانستان در مسکو را با آنها واگذار و نماینده های سیاسی طالبان را هم پذیرفته است. حکومت طالبان از زمان حاکمیت دوباره بر افغانستان در تابستان 2021 خواهان تعامل با کشورهای جهان است، اما حکومت آنان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است.
حمله‌ای که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در خبرها شنیدید که رئیس جمهور ایران هشدار می‌دهد که انتقام حمله دیروز به کنسولگری این کشور در دمشق را گرفته خواهد شد. در این حمله چندین عضو ارشد نیروهای سپاه پاسداران به شمول قماندان این نیروها در سوریه و لبنان کشته شدند. الیاس جزائری از بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا را ساعت قبل با خود داشتیم و از او از تازه ترین تحولات را پرسیدیم. او برادی آزادی گفت:
حمله‌ای که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد به محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق تفصیل هدف قرار داد به کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انجامید که یکی از اونها از فرماندهان بلندپایه نیروهای سپاه پاسداران در حقیقت تا فرمانده نیروهای قدس در سوریه و لبنان بود. طی سالهای گذشته آقای محمد رضا ظاهری نقش بسیار تعیین کننده در مناقشات منطقه ایفا کرده بود و مسئول انتقال اسلحه از ایران به لبنان بود، در حقیقت مسئول انتقال یا بهتر بگم قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان بود، اسلحه ایرانی که در اختیار سپاه پاسداران قرار می‌گرفت و در این زمینه با نیروهای اطلاعاتی سوریه هماهنگ می‌کرد. در جریان تحولات اخیر آقای ظاهری نقش بسیار عمده را ایفا کرده بود و از اون که حدود 3 ماه پیش بود که اعلام شد در بخش رسانه اسرائیلی که در فهرست ترور اسرائیل قرار گرفته و از سال 2010 از آمریکا تحریم شده بود. این حمله که باعث کشته شدن این افراد شد با کشتار گسترده رو در پی داشته، از اون مقام های جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های رسمی کشور بعده انتقام سختی دادن که به گفته اونها اسرائیل پشیمان خواهد شد، که البته بعد از هر حمله مشابه این بعدی داده خواهد شد، ولی الان مشخص نیست با این اتفاقی که به گفته برخی مقام های ایرانی به مسابقه هدف قرار دادن خاک ایران هست به خاطر محلی که بمباران شده که اون بخشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران بود، مشخص نیست که واکنش جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود. واکنش های منطقه‌ای و بین‌المللی هم در پی داشته. قرار هست شورای امنیت سازمان ملل به درخواست روسیه تشکیل جلسه بده. روسیه به شدت این حمله رو محکوم کرده و گفته نقض کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی هست. کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر، عمان و همچنین پاکستان این حمله رو محکوم کردن. واکنش‌ها همچنان داره ادامه پیدا میکنه. ایالات متحده آمریکا البته گفته اطلاعی نداشته از حمله و در حال گفتگو با متحدانش برای در جریان قرار گرفتن بیشتر اخبار و اطلاعات در مورد این حمله هست.
ایلیا جزایری از بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا بود که صحبت میکرد در مورد تحولات ایران. درباره کشور دیگر همسایه تاجیکستان هم گزارش داریم که میگوید 9 شهروند تاجیکستانی در روسیه و 20 شهروند این کشور در دوشنبه به اتهام عمل تروریستی دستگیر شده است. ملا رجب یوسفی خبرنگار رادیو تاجیکستان را از مسکو با خود داریم و از او در مورد تحولات جدید درباره تاجیکستان میپرسیم. یوسفی صاحب.
بله بفرما.
سلام برسه. با عرض سلام میخواستیم بپرسیم که گفته میشه 1 شهروند دیگر تاجیکستان هم دیروز محاکمیش بود، اگر در این مورد معلومات بتین.
بله درود به شما و سلام به شنوندگان بخش افغانستانی رادیو اروپای آزاد. خب دیروز 1 آپریل دادگاه ناحیه بسمنه شهری مسکو باز یک زاده دیگری تاجیکستان یعقوب جان یوسف زاده را برای 2 ماه به حبس گرفت و مقامات روسیه او را برای همدستی با حملوران به مرگ تالار کنسرتی کراکور سیتی هال متهم میکنند و نسبتش با اتهام عملی تروریستی پرونده جنایی باز شده است. و تا آنجا که ما میدانیم یعقوب جان یوسف زاده 25 سال دارد، صاحب 3 فرزند است و از شمال تاجیکستان است. و باید بگم که با یعقوب جان یوسف زاده 9 شهروند تاجیکستان در رابطه به حمله به تالار کراکور برای 2 ماه به حبس گرفته شدند که 4 نفر آنها به گفته مقامات روسیه افرادی بودند که به واسطه این حمله را انجام دادند، که البته شکنجه آنها این شبهه را در این باره زیاد کرده است و باقی 5 نفر دیگر را مقامات روسیه همدست آنها میدانند.
بله، ما میپرسیدم که خبر دیگه وجود دارد که گویا 20 شهروند دیگر تاجیکستان در دوشنبه در پایتخت به اتهام عمل تروریستی دستگیر شده، از این موضوع چه قرار است؟
دقیقاً در آستانه، تا آنجایی که ما اطلاع داریم، در آستانه جشن نوروز امسال مقامات امنیتی یا اطلاعاتی تاجیکستان 20 نفر را در شهرهای وحدت، نارگ و راغان که در کنار دوشنبه است بازداشت کردند و مقامات امنیتی تاجیکستان آنها را با آن متهم میکنند که قصد داشتند به میدان استقلال در جشن اساسی نوروز حمله کنند.
تشکر، ممنون از شما. ملا رجب یوسفی از بخش تاجیکستان رادیو آزادی بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
بیشتر از فعالان حقوق زنان میگوید که با در نظر داشت وضعیت دختران و زنان در افغانستان تحت سلطه طالبان آپارتاید جنسیتی باید به عنوان جنایت قابل پیگیری در قانون بین‌المللی درج شود. فرشته نگاه در این مورد گزارش میدهد.
پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، یک اصطلاحی که بیشتر از مدافعان حقوق بشر با ویژه حقوق زنان شنیده می شود، آپارتاید جنسیتی است. این مدافعان می خواهند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مانند آپارتاید که یک جنایت بین المللی مبتنی بر نژاد است، به عنوان جنایت قابل پیگرد در قوانین بین المللی درج شود. اما اول بیایید نگاهی بیندازیم به شرح اصطلاح آپارتاید. آپارتاید چیست؟ در زبان افریکانس که یکی از زبانهای رسمی افریقای جنوبی است، آپارتاید به معنای جداسازی است. آپارتاید به سیستم گفته می شود که در آن تفکیک نژادی و تبعیض نهادی نشده است. این سیستم تقریبا 3 سال پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 90 میلادی در افریقای جنوبی تطبیق می شد. آپارتاید مبنی بر این باور بود که نژادهای مختلف باید جدا و نابرابر نگه داشته شوند و سفیدپوستان در مقایسه با سیاه‌پوستان و سایر گروه‌های غیر سفیدپوست از حقوق و امتیازات برتر برخوردار باشند. رژیم آپارتاید مناطق و امکانات جداگانه‌ای را برای گروه‌های نژادی مختلف ایجاد کرده بود، از جمله مناطق مسکونی، مکاتب و شفاخانه‌های جداگانه. اما این پالیسی هم در افریقای جنوبی و هم در سطح بین المللی با انتقاد گسترده مواجه شد و در نهایت با آزادی نلسون ماندلا از زندان و ایجاد یک دولت دموکراتیک در نیمه اول دهه 90 میلادی به پایان رسید. ماندلا از چهره‌های سرشناس مخالف آپارتاید بود که در نهایت به عنوان نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست افریقای جنوبی برگزیده شد. آپارتاید جنسیتی چیست؟ نسیمه جامعه یک فعال زن میگوید که آپارتاید جنسیتی به نظام گفته می شود که در آن به طور سیستماتیک به مردها نسبت به زنان برتری داده شود. او به سخنانش چنین ادامه می دهد.
آپارتاید جنسیتی عموماً تبعیض علیه زنان و دختران اشاره می کنه و این سیستم می تانه که در مسائل حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در کل تمام ابعاد یک جامعه را تحت تاثیر قرار بده و منجر به نابرابری و نارضایتی افراد یک جامعه باشه. آپارتاید جنسیتی باعث میشه که صلح و ثبات یک جامعه کاملا از بین بره و جامعه را به سوی خشونت و به سوی فلاکت بکشانه.
ادا خموش، فعال حقوق زنان و بنیانگذار جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان است. او بر رادیو آزادی میگوید که نمونه‌های آشکار به گفته او آپارتاید جنسیتی در افغانستان زیر سلطه طالبان دیده می‌شود.
آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسی اکنون در داخل افغانستان به صورت واضح و آشکار و هویدا قابل اجرا شده. بدتری هایی که بر مردان دادن که میتونه خشونت ها را افزایش بده، بر زنان با اعلامیه های متعدد، حکم و قانون و روش های سیستماتیک که زن را امروز جامعه افغانستان از حق فردی، اجتماعی، تحصیل و آزادی برکنار گذاشته و در چارچوب خانه قرار داده که ما میتونیم به صورت واضح این روش ها را آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان بخوانیم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه خود گفته است که حضور زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان زیر سلطه طالبان حذف می شود. در مصاحبه اختصاصی اخیر از بنت پرسیدیم که آیا وضعیت در افغانستان امروز مزداق آپارتاید جنسیتی است؟ او چنین توضیح می دهد.
In my previous reports, and one jointly with the UN Working Group on Discrimination Against Women and Girls.
در گزارش‌های قبلی من و در گزارش مشترک با گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران گفته‌ایم که اگر در اساسنامه روم که اساسنامه محکمه جزایی بین المللی را تشکیل می‌دهد، واژه جنسیت جایگزین واژه نژاد شود، در آن صورت به نظر می‌رسد که وضعیت در افغانستان مصداق پیدا می‌کند، زیرا در آنجا تلاش سیستماتیک برای تسلط کامل یک جنسیت بر جنسیت دیگر در جریان است، یعنی تسلط مردان بر زنان.
در حال حاضر امکان تعقیب جزایی افراد به دلیل جرم آزار جنسیتی وجود دارد، اما نوز این امکان برای تعقیب افراد به جرم آپارتاید جنسیتی وجود ندارد. اما کارزار به طرفداری از درج شدن واژه آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی شکل گرفته. این کارزار در 8 ماه مارچ 2023 به مناسبت روز جهانی زن آغاز شد که بر اساس آن عده‌ای از زنان در افغانستان، ایران و سایر کشورها مدافعان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی فعال شدند. حکومت طالبان مدعی است که همه حقوق به گفته طالبان شرعی زنان تامین شده و اینکه طالبان در چارچوب به گفته آنان عنانات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان هرج می‌گذارند. اما پس از برگشت به قدرت در آگست 2021 طالبان محدودیت‌های دست و پاگیر را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند، از جمله مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و همچنان آنها را از رفتن به نادهای تحصیلات عالی منع کردند. دختران و زنان در حال حاضر از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و اما اداره‌های غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند و همچنان آنها اجازه رفتن به باشگاه‌های ورزشی، پارک‌های تفریحی، حمام‌های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند. یکی از دختران محروم از آموزش در افغانستان که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نخست نامش گرفته شود، میگوید که حکومت طالبان بین زنان و مردان فرق قائل است و به گفته او این وضعیت زنان و دختران را بسیار مایوس کرده.
زیادتر دخترها افسردگی پیدا کرده، نمیفهمم که چرا افغانستان کشوری است که از تمام چیز محروم کرده دخترها و زنها را. اگر مرد میتونه درس بخونه، تحصیل کنه، کار کنه در بیرون، اما قسم باید زن هم بتونه. چرا فرق زن بین مرد چی است؟ زن هم انسانی است که خدا پیداش کرده، مرد هم.
اگر آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود، برای افغانستان زیر سلطه طالبان چی معنای خواهد داشت؟ ادا خاموش چنین پاسخ می دهد.
اگر بتوانیم این را به رسمیت بشناسیم، بالکل که می توانه پایانی برای تمام خشونت ها در داخل افغانستان و قوانین بین المللی که می توانه روی این پرونده باز بکنه و بررسی دقیق ملی و بین المللی شوره ایجاد بکنه و ما کاری بکنیم که مسئولین به چالش بکشیم، مقتولین به چالش بکشیم و کسانی که باعث خشونت و افزایش خشونت و افزایش تبعیض جنسیتی در به چالش بکشیم و بتانیم پاسخگویشان بسازیم در تقابل برای این عکس‌العمل و این کار.
ادربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی میگوید که این ممکن است که طالبان به دلیل محدودیت‌های شدید علیه زنان در افغانستان به محکمه بین المللی کشانده شوند. او گفت که در این باره زنان افغان تنها نیستند.
این ممکن است و این فقط زنان افغان نیستند که میگویند. افراد مانند گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، این اصطلاح را سرمنشی سازمان ملل متحد و بسیاری دیگر از دیپلمات ها و کارشناسان به کار بردند و دلیل این که این بحث به ویژه در حال حاضر مهم است این است که فرصت خاصی برای تغییر و تقویت قوانین بین المللی وجود دارد تا آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت بین المللی مبدل شود و این فرصت از طریق پروسه ای است که در حال حاضر در سازمان ملل متحد در جریان است. تعریف فیلی فقط آپارتاید را عملی توصیف می کند که می تواند بر اساس نژاد انجام شود. اما آنچه که این فعالان افغان و دیگر کارشناسان حقوقی که با آنها کار می کنند از آن حمایت می کنند اصلاح این تعریف است تا گفته شود که افزون بر نژاد آپارتاید می تواند بر اساس جنسیت نیز انجام شود و این طبق قوانین بین المللی یک جرم است. بنابراین یک جلسه مهم در ماه اپریل در سازمان ملل متحد در مورد این پیشنویس معاهده در تشکل به نام کمیته ششم برگزار می شود و بسیار محتمل به نظر می رسد که برخی کشورها در آن بحث و کمیته ششم از این تغییر برای اضافه کردن جنسیت به تعریف آپارتاید دفاع کنند.
نصیر احمد اندیشان نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 55مین نشست این شورا در 26 فوریه